سیون عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس، انعکاس، انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. دوشنبه 2 سنباله 1405 حدوداً 30 دقیقه با شما هستیم تا نگاهی داشته باشیم به رخدادهای مهم روز. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی هم @ رادیو دری مشهد. خب دوستان، امروز هم دعوت میکنم همراه ما باشید، درباره رخدادهای مهم صحبت خواهیم کرد. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه امروز. سفر فرمانده ارتش پاکستان به تهران و افزایش موارد مسمومیت شهروندان در دشتبرچی کابل. خب دوستان، تا این روزهای گذشته خبرهای داشتیم در رابطه با سفر فرمانده ارتش پاکستان به تهران. رسانه ها گزارش دادند که آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان برای دیدار با مقام های بلندپای ایران به همراه وزیر داخلی پاکستان اسلام آباد را به مقصد تهران ترک کرده. آسم منیر قرار است در این سفر با مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران دیدار داشته باشد. پاکستان در جریان جنگ ایران و امریکا به عنوان میانجی تلاش هایی را انجام داد تا بتانه زمینه پایان جنگ را فراهم بکنه. یادداشت تفاهم اسلام آباد هم امضا شد. با این حال، با توجه به نوع سیاستی که امریکا در پیش گرفت، این یادداشت تفاهم نتونست که تا کنون به نتیجه برسه. بر همین اساس، با توجه به ادامه تنش، سفر آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان به ایران مهم ارزیابی شده، با ساب گسترده در رسانه ها داشته، از ابعاد مختلف مورد توجه قرار گرفته. ما هم برای بررسی بیشتر همکار ما غزل حسینزاده گفتگویی داشته با داوود افشار، کارشناس سیاسی، و نخست از وی پرسیده که سفر آسم منیر به تهران را در این شرایط چگونه ارزیابی میکند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام حضور شما و شنوندگان خوبتان. خدمتتون عرض کنم، خب پاکستان از بعد به شروع تجاوز قدمنشانه آمریکا و رژیم صهیونیستی نسبت به ایران اسلامی در نقش یک میانجی ظاهر شده بود. مقامات سیاسی و نظامی پاکستان، خصوصا آصف منیر، تلاش کرده که یک نقش کسی رو بازی کنه که به هر حال بتونه این مناظره رفع و رجوع بکنه و بتونه یک مفاهم نامه یا سلنامه به این طرفین برقرار کنه. خب در پاکستان ایران و آمریکا به یک توافق نامه هم نهایتا رسیدن، یک تفاهم نامه اونو رؤسای جمهور دو طرف امضا کردن، ولی آمریکایی ها بر وقف و بر ساز و بر همون ساز و کاری که سابق هم داشتن و هیچ وقت بر تعهدات خودشون پایبند نبودن، این تفاهم نامه را زیر پا گذاشتن و یک بار دیگه جنگ به نوعی شروع شد و درگیری ها ادامه پیدا کرد و تا امروز به هر حال اون تفاهم نامه عملا از موعدش که 2 ماهه برقرار شده بود سپری شده. پاکستانی ها به نظر میرسه که باز در تلاشن که بتونن همون تفاهم نامه را احیا بکنن و به نوعی گفته میشه که در سفر اخیر آصف منیر هم پیام هایی از مقامات آمریکایی ها برای مقامات ایرانی داره که در این سفر میخواد اونا را ابلاغ بکنه.
بله جناب افشار، یکی از شروط اصلی ایران برای مذاکره و پایان جنگ، پایان پیدا کردن جنگ در تمام جبهه‌های مقاومت از جمله لبنان بوده است. ارزیابی شما در این باره چیه؟
خب بعد از اینکه تفاهم نامه در پاکستان امضا شد، با وجود از اینکه در اون تفاهم نامه سایر جبهه‌های مقاومت از جمله لبنان تأکید شده بود که باید جنگ خاتمه پیدا بکنه، رژیم صهیونیستی عملاتش، تجاوزاتش و جنایاتش ادامه داد. منتها خب ایرانی ها بر اون اجرای اون بند اول تفاهم‌نامه که مربوط به جبهات مقاومت میشد ایستادگی کرد و تلاش کرد و اخطار داد و صحنه جنگ رو ترک نکرد مگر اینکه اون تفاهم‌نامه در سطح گسترده پیاده بشه. نهایتا رژیم صهیونیستی مجبور شد که از افزایش تبعات حملات ایران نسبت به سرزمین خودش به نوعی ترسید و مجبور شد که به نوعی جنگ را سطح تنش را در لبنان بیاره پایین. همچنان ایران برای ماده از تفاهم‌نامه تاکید داره و معتقده که اگر رژیم صهیونیستی یا آمریکا بخواد تجاوزاتش بر سایر جبهه‌های مقاومت شروع بکنه یا افزایش بده، ایران دوباره به صحنه یا میدان جنگ برمیگرده. به هر حال این تنش‌ها هنوز به شدت خودش باقی است، هنوز هیچ چیز در صحنه میدان به یک نتیجه نهایی نرسیده و سیاستمدارا و اهالی اهل نظر کارشناسا معتقدند که منطقه هنوز آبستن جنگ‌های مجدد هست و هر لحظه امکان داره به نوعی دوباره تنش‌ها به اوج خودش برسه.
خب گفتگوی بود با محترم داوود افشار، کارشناس سیاسی پیرامون سفر آسمانیر فرمانده ارتش پاکستان به تهران که مورد توجه رسانه ها قرار گرفته. همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه انعکاس. نگاهی داریم به خبری از کابل. در روزهای اخیر گزارش های درباره بروز موارد متعددی از مسمومیت در میان شماری از ساکنان دشت برچی غرب کابل منتشر شده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، شماری از شهروندان من جمله اطفال با علائمی از جمله سردرد، درد شکم، تهوع و ناراحتی‌های جسمی به مراکز درمانی مراجعه کردند. شیوع مسمومیت در دشت برچی در حالی وارد ششمین روز خود می‌شود که برخی ساکنان غرب کابل و کاربران شبکه‌های اجتماعی استفاده از آب آشامیدنی آلوده توسط عرضه شده توسط تانکرها را یکی از عوامل احتمالی این رویداد عنوان کردند. همکار ما زهرا سلطانی در کابل به سراغ این موضوع رفته و گزارش تهیه کرده است، با هم بشنویم.
باشندگان شهرک ولیعصر در منطقه قلعه نو مربوط به ناحیه 13 شهر کابل میگویند که از 3 تا 4 روز به این سو شمار زیادی از ساکنان این منطقه با علائمی چون سردرد، اسهال، استفراغ و ضعف شدید روبرو شدند. به گفته آنان این مشکل در روزهای اخیر بیشتر شده و اعضای چندین خانواده به گونه همزمان بیمار شدند.
ما خودی ممال 3 تا استخوان در خانه مریض است، در سیروم است. 3 دورات بردیم شفاخانه، تانه جور نشده، تب اسهال است. اسهال درست که تیر شد در خونی تبدیل میشه.
کلگی است همین ساعت، کلگی خانه 4-5 نفر دیگه معلوم نیه که چی خاطر است دیگه. باز همین شبخانه که برده گفته که از خاطری یه آبش خرابه، مشکلی آبه. امروز دیگه این یک 20 متر 30 متر کلگی از مجید شهدا کلگی بیخ شبخانه برد.
برخی دیگر از باشندگان شهرک ولیعصر هم میگویند کودکان بیشتر درگیر این مسمومیت شدند و با علائمی چون تب، اسهال خونی و کاهش سریع آب بدن روبرو هستند. و گفته آنان کودکانشان را چندین بار به شفاخانه ها منتقل کردند، اما با وجود دریافت سرم و دارو وضعیت آنان بهبود نیافته و هنوز هم با سردرد، تب و اسهال مواجهند.
دواخانه رفت میگه نتیجه نگرفتیم. دواخانه سرم میداد مثلا ساعتکی بود، چند ساعت بعد بود دیگه اونجا بازمار روان کرد، گفت برو تو شفاخانه خونت چک کنه دیگه، لابراتوار بردن. باز اینجا آمدیم گفت چرکی شده دیگه داخل شکم دیگه، میگه بستر کرد ما را.
هر نوع داروی استفاده کردیم، دل دردش گم نشدن، اظهال و استفراغش گم نشدن. بیشتر از یک سالا اظهال خونی دارن و آب بدن شده بسیار زود از اینا میگیره. حالا نمیفهم که چی ویروس هستن. یک ادم میگه که نشأت گرفته از آب آلوده هست، یک ادم میگه که از این میوه های سمی هست. هنوز مشخص نشده. برای خود من یک فرضه داده که ببرده فرانسوی ها که این را تشخیص بیده بکاره که چی هست. هنوز موفق نشدیم که ببرم.
باشندگان این منطقه همچنین از حکومت و مسئولان صحی میخواهند هرچه زودتر علت این مسمومیت را مشخص و برای درمان بیماران اقدام کنند. آنان میگویند افزایش شمار بیماران نیاز بر رسیدگی فوری و بررسی منبع این بیماری بیشتر احساس میشود و گفته شهروندان حکومت مسئولیت دارد تا با بررسی منابع آب، وضعیت محیط و امکانات بهداشتی علت گسترش این مسمومیت را مشخص نماید و برای جلوگیری از افزایش موارد ابتلا اقدامات لازم را روی دست بگیرد. آنان همچنین خواستار نظارت بیشتر بر منابع آب و آب آشامیدنی این منطقه و ارائه آگاهی های صحی و باشندگان هستند تا از گسترش بیشتر این بیماری جلوگیری شود، زیرا پیشگیری همواره کم هزینه تر و مؤثرتر از درمان است.
امی کوچه شه و پکش است، امی کوچه شه و تامباخی را امی رقم شده این میم شه و زیادتر این میم شه و زیاد شده، پره شه و پیش پره شه و هم بدون بود کم بیشه و دیم شه و زیاد شده.
من سیحت آمان میخواییم از دکتران میخواییم که تضابی شده که سرمنشی از این مرض پیدا شده که آلودگی آب است، آلودگی آب و هوای، آلودگی چی هست که مرض هست، چی هست باید تداوی شد مردم.
در همین حال مقامات وزارت صحت عامه حکومت طالبان تا کنون درباره این مسمومیت مشکوک و علت آن اظهار نظر رسمی نکردند. ما نیز برای دریافت دیدگاه این وزارت در این مورد تماس گرفتیم، اما مسئولان وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفتند که پس از انجام بررسی های لازم نتایج بررسی ها را با رسانه ها شریک خواهند کرد. با این حال تا کنون مشخص نیست که این مسمومیت در پی آلودگی آب، مواد غذایی، آب آشامیدنی یا عامل دیگری با وجود آمده است. از سوی دیگر دکتران برخی شفاخانه های خصوصی میگویند که در شماری از نمونه های گرفته شده از بیماران وجود انگل ها مشاهده شده است. این دکتران تاکید دارند که برای مشخص شدن علت دقیق بیماری و شناسایی عامل اصلی این مسمومیت انجام بررسی های بیشتر و آزمایش های لازم ضروری است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
مدیر عامل راه آهن ایران از توسعه ارتباطات ریلی ایران با کشورهای منطقه خبر داده و گفته جابجایی ریلی کالا با افغانستان از کمتر از 15,000 تن در سال به حدود 130,000 تن در ماه افزایش یافته است. جبارعلی زاکری، مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، در گفتگویی با اشاره به ارتباطات ریلی با کشورهای آسیای میانه، ترکیه، افغانستان و سایر کشورهای همسایه نیز گفت در افغانستان در گذشته سالانه کمتر از 15,000 تن کالا از طریق ریل جابجا می شد، اما این رقم در شرایط حاضر به حدود 130,000 تن در ماه رسیده و پیشبینی ما این است که این میزان در یک سال به حدود 1,500,000 تن برسد. مدیر عامل راه آهن ایران خاطر نشان کرد این یک حرکت جمعی و مثبت است که میتواند در تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز ایران، توسعه صادرات، همچنین واردات و سوی دیگر افزایش ظرفیت ترانزیت ریلی مؤثر باشد. برنامه انعکاس از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. مراسم 40مین روز تشییع و تدفین رهبر شهید شب گذشته به همت ستاد مردمی مهاجرین افغانستانی مقیم ایران در حسینیه هراتی های مشهد برگزار شد. مراسمی که با حضور گسترده مهاجرین از اقشار مختلف همراه بود و شرکت کنندگان در فضای آکنده از یاد و خاطره شهدا بار دیگر بر همراهی و همدلی دو ملت ایران و افغانستان تاکید کردند. در این مراسم امیرالله شمقدری معاون امنیتی انتظامی والی خراسان رضوی ایران با قدردانی از حضور و همراهی مهاجرین افغانستانی در مراسم ها و رویدادهای مختلف این روزها از همدلی آنان با ملت ایران تشکر کرد. وی با اشاره به ظرفیت ها و اشتراکات فراوان میان دو ملت ایران و افغانستان بر ضرورت تقویت این پیوندها تاکید کرد و گفت دو ملت با تکیه بر مشترکات تاریخی، فرهنگی و دینی خود می توانند در کنار یکدیگر در برابر دشمنان ایستادگی کنند. در ادامه این مراسم مولوی عبدالرؤوف توانا از علمای اهل سنت افغانستان هم با اشاره به نقش بیدارگری و آگاهی بخشی قائد امت یکی از مهمترین محورهای اندیشه و راهبرد رهبر شهید را ایجاد شناخت و آگاهی در میان ملت‌ها نسبت به جریان استکبار دانست. همچنین حجت الاسلام سید جواد وحیدی رئیس بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی‌های مقیم ایران با اشاره به اهمیت شناخت و تداوم راه و اندیشه رهبر شهید بر ضرورت توجه به اهداف، آرمان‌ها و مسیری که وی برای امت اسلامی ترسیم کرده بود تأکید کرد و گفت زنده نگه داشتن یاد شهدا زمانی معنا پیدا می‌کند که راه و آرمان آنان نیز در جامعه استمرار یابد. اما در حاشیه این مراسم همکار ما غزل حسین‌زاده گفتگویی داشته با جعفر سیدآبادی مدیر کل اداره اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی که دعوت می‌کنم بشنوید.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب سید آبادی. حضور مهاجرین افغانستانی در مراسم 40 تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید دیدیم و همچنین حضور گسترده مهاجرین در شب و روزهای گذشته در مراسم تشییع و تجمعات خیابانی، این حضور چگونه ارزیابی میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من همینجا با تقدیر تشکر بکنم از اتباع محترم افغانستانی، چه کسانی که در مراسم تشییع قائد شهید امت در ایران اسلامی و مشهد مقدس حضور پیدا کردن و چه عزیزان اتباع مقیم افغانستانی که در طول تشییع قائد شهید و همچنین در طول مراسمات مختلفی که در این ایام برای شهادت حضرت آقا برگزار شد حضور پیدا کردن، همچنین عزیزان افغانستانی که در این شبها در عرصه میدان حضور داشتن، در کنار مردم عزیز مشهد مقدس حضور پرشور میدانی داشتن. امشب هم خب عزیزان اتباع افغانستانی برنامه‌ریزی کرده بودند که به مناسبت 40 آقای شهید ایران مراسمی رو در حسینیه هراتی‌ها برگزار کنند که به حمدالله جمعیت و استقبال کننده بسیار خوب این مراسم داشت که جای تقدیر و تشکر از عزیزان داره. و این نمونه از جلسات و این نمونه از حضور مردم افغانستان در کنار مردم ایران اسلامی، همونطور که بارها ما به اون تأکید کردیم، یکی از اون جلوه‌های بارز و عمیق پیوندهای مشترک میان دوتا ملت. ما هم افتخار می‌کنیم به این موضوع، همینطور که معاون محترم امنیتی و انتظامی استاندار محترم خراسان رضوی هم امشب به این موضوع تأکید کردن و اشاره داشتن. این مدل و این نمونه از پیوندها و این اشتراکات عمیق مربوط به سالیان دوره و امروز هم که این انسجام و این اتحاد بین دوتا ملت رو شاهد هستیم، از برکات و عنایات امام شهیدمون بود که امام شهیدمون باعث شد که این روی کرد و این نگاه مشترک بین دوتا ملت ایجاد بشه و امروز هم این پیوند عمیق رو ما تلاش میکنیم که تداوم ببخشیم و مسیر و راه امام شهیدمون رو ادامه بدیم.
خب گفتگوی بود با محترم سید آبادی، مدیر کل اداره اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی. رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی ایران از آغاز مطالعات برای شناسایی و تشکیل بانک اطلاعاتی منابع معدنی افغانستان خبر داد. سید محمود فاطمی، معاون وزیر سمت و رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی ایران، در نشست خبری به مناسبت هفته دولت با اشاره به عملکرد این سازمان گفت سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی ایران در دو حوزه اکتشافات و زمینشناسی و همچنین مخاطرات طبیعی مأموریت قانونی دارد. و افزود شناسایی ظرفیت‌های معدنی افغانستان و تشکیل بانک اطلاعاتی از منابع معدنی این کشور در دستور کار قرار گرفته و مطالعات در این زمینه آغاز شده است. همچنین با توجه به ظرفیت‌های منطقه‌ای و همکاری با کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو، برنامه‌هایی برای توسعه همکاری‌های معدنی در این چارچوب در حال پیگیری است. عضو کمیسیون عالی زبان فارسی افغانستان میگوید بنا داریم دستورالعملی به ادارات ارسال کنیم که املای برخی کلمات یکسانسازی شود و شاهد املاهای متفاوت آن کلمات نباشیم. سید روضت الله مجید در حاشیه کارگاه علمی اصلاح و یکسانسازی روش املای زبان فارسی دری و پشتو در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما افزود درگیری های حدود 50 ساله افغانستان و ملت این کشور با متجاوزان خارجی علاوه بر مشکلات فراوان در بحث املا و انشا هم مشکلاتی ایجاد کرده که می خواهیم در این موضوع یکسانسازی انجام شود.
در کشور محبوب ما در افغانستان از مدت 50 سال بدین سو مشکلات هست، انقلابات هست، تجاوزات کشورهای خارجی بوده و این ملت همو قسمی که در این ابتلاعات موفق بیرون شده و بوزی متجاوزین را به خاک مزلت موریده، خصوصا امریکایی ها صلیبی ها در این کشور به شکست مواجه شدند. ما در جهت تأمین وحدت ملی در افغانستان همه با هم تلاش میکنیم، چرا دشمنای افغانستان کوشش مزید به خرج میتن که این ملت را تحت عناوین گوناگون و تشتت و تفرق بکشانند. با اون منظور هم تلاش صورت گرفت و گذشته از همین 50 سال مشکلاتی که وجود داشت باعث از این شده که یک مقدار در عرصه املا و انشا هم مشکلات پیدا شده و این را به جرات براتون بگویم نه تنها مشکل در کشور ماست که در کشور شما هست، در ایران هم هست. به این معنا که بعضی کسا مثلا نشانه اضافت به یا می نویسند، بعضی کسا نشانه اضافت به سر امون سر هی ها یک همزگک میتن، مثلا خانه احمد، بعضی کسا می خانه احمد بعد از خانه یا می نویسن، بعضی کسا بالای ها یک همزه می نویسن. یک مشکل است. مثلا بعضی جایا با الف و یا چه قسم بنویسن. در کشور ما این مشکلات زیادتر است. من پیشتر گفتم که بعضی کسا برگزاری را به ظل می نویسن در حالی که برگزاری به زی است. بعضی کسا تهداب گذاری را به زی می نویسن در حالی که تهداب گذاری به ظل است. به می شکل کلمات خارجی، مثلا اگر ما بگوییم که رومانتیزم، ما در تلفظ خود رومانتیزم میگیم به زی، اما بعضی کسا رومانتیزم به سین میگن مثلا، یا مثلا سالون بعضی کسا به سین می نویسن، کلمه خارجی است. بعضی کسا به سوات می نویسن، اتاق بعضی کسا به توی اتاق می نویسن، بعضی کسا اتاق می نویسن. مسئله به می شکل، هیئت به می شکل، اجراءات به می شکل، مثل از این بسیار چای دیگه. به این ارتباط ما تصمیم گرفتیم که یک روش املایی مطابق معیارها، مطابق دستور زبان ما که میگیم شما هم دوست زمان مسترک ماست دیگه، ما می خواهیم که اینمی دستور در تمام ادارات افغانستان دستور شود، دستور املایی. به این معنا که کارمندان افغانستان بعد از این دیگه یکسان بنویسند در مکاتب، در نامه ها، به این شکل نشوه که همین مثال هایی که دادم میخوای یک مثال عادی بود. ما سر بسیار موضوعات مهم دیگه هم کار کردیم که انشالله وقتی که مصوته به حد بنا به گفته شمس قیس رازی به حد بیاض که رسید انشالله در خدمت شما قرار خواهد گرفت. باز به مو شکل انشالله که در سر تا سر افغانستان هم در زبان پشتو و هم در زبان دری این چی میشوه؟ یکسان میشوه.
خب خیلی سپاسگزار هستم. صحبت‌های محترم سید روضات الله مجید بود، عضو کمیسیون عالی زبان فارسی افغانستان، پیرامون بحث یکسانسازی املای کلمات که البته یک تهدید بزرگ هست برای زبان ادبیات فارسی طبق گفته کارشناسان ادبیات، با توجه به اینکه غلط‌های بسیار گفتاری و نوشتاری را شاهد هستیم هم در بین مردم و البته به ویژه در مطبوعات و دنیای مجازی، که اینها همه نشانگر این حقیقت است که باید توجه جدی به زبان فارسی در افغانستان صورت بگیرد. خبر دیگر این که فضل محمد حقانی سفیر طالبان در تهران با مجتبی شستی کریمی رئیس امور کنسولی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو داشت. در این دیدار دو طرف درباره خدمات کنسولی و موضوعات مرتبط با مهاجران افغانستانی در ایران گفتگو کردند. ایران سالها میزبان مهاجرین بوده و تلاش کرده تا این سالها خدمات مناسبی را فراهم کنه. تهران بارها عنوان کرده که مهاجرین تنها باید از مسیر قانونی به این کشور سفر کنند تا از خدمات کشور میزبان استفاده کنند. و اما خبر دیگر این که افغانستان در نیمه نخست سال 2026 جایگاه خود را در فهرست مهمترین بازارهای صادراتی ازبکستان ارتقا داده و به سومین مقصد بزرگ کالاهای این کشور تبدیل شده است. بر اساس تازه‌ترین آمار کمیته ملی آمار ازبکستان، ارزش صادرات این کشور به افغانستان در 6 ماه نخست سال روان به 961.5 میلیون دلار رسیده. در این رده‌بندی روسیه با حدود 2.4 میلیارد دلار در جایگاه نخست و چین با نزدیک به 1.4 میلیارد دلار در رتبه دوم قرار دارند. حجم تجارت صادراتی ازبکستان به افغانستان اکنون از چندین بازار مهم دیگر این کشور از جمله قزاقستان، فرانسه و ترکیه هم بیشتر شده. این تغییر جایگاه افغانستان را به یکی از بازارهای کلیدی برای کالاهای ازبکستان تبدیل کرده است. افزایش صادرات ازبکستان به افغانستان بخشی از روند گسترش روابط اقتصادی دو کشور در سالهای اخیر است. در این میان صادرات برق، مواد غذایی، مصالح ساختمانی و کالاهای صنعتی نقش مهمی در افزایش مبادلات داشتند.
ساین رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
شماره پیامک
0-794-71-71-44.
راه‌های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. وقتتان خوش و خدا نگهدار.